اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد کتب رجالی شیعه بود، رسیدیم به کتاب الحاوی فی رجال الشیعه الامامیه. حاوی فی رجال الشیعه الامامیه یا طبقات شیعه، از آثار یحیی بن حمید بن ظافر طائی معروف به ابن ابی طی حلبیه که متولد 575 و متوفای 630 قمریه، مورخ شیعه مذهبه و شخص پرکاری بوده و شخصی است که در حلب معروف بوده در اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم. این کتاب توسط بعضی از آقایون جدیدن بازسازی شده. اون چه که الان وجود دارد و به نظر میاد کتاب اصلی از بین رفته، عبارت از تعداد 80 اظهار نظری است که ابن ابی طی حلبی در مورد شخصیت‌های شیعه انجام داده. این کتاب تقسیم به بخش و فصل نشده، ولی از 3 قسمت تشکیل شده. قسمت اول مواردی است که مفقود بوده، بازسازی شده. دوم مقدمه در باب احوال و آثار ابن ابی طی و تشیع شهر حلب، و سوم نص و متنی است که حاوی احوال رجال شیعه است. البته این کتاب همینطور که خدمتتون عرض کردم مفقود شده بود، ولی در هر حال بعضی از آقایون از بسیاری از متون دیگر استفاده کردند و چیزهایی که مفقود بوده رو جمع‌آوری کردند و اون رو به صورت کتاب درآوردند. این کتاب به نظر میاد دست ذهبی هم بوده، ذهبی مورخ سنی، دست ابن حجر عسقلانی هم بوده، صفدی هم احتمال داده شده که این کتاب نزدش بوده. همینطور که خدمتتون عرض کردم، خود ابن ابی طی که حلبی بوده شیعه بوده، ولی خب به مرور زمان به خاطر سلاطین جور در هر حال شیعه رو از اون مکان محو کردند. تاریخ میگه تشیع از میان رفته. و در بین مساجد حلب مسجدی وجود داره به نام مسجد منتجب الدین یحیی ابن ابی طی معروف به ابن نجار. این که تشیع در اون منطقه بوده و این ابن ابی طی شیعه بوده، این جای شک نیست. ایشون از ابن شهر آشوب که شوهر دختر عمه او بوده تربیت یافته و در مقدمه کتابش این مسئله تذکر داده شده. البته جناب ابن ابی طی یه اثر دیگه هم داشته که شرح حال بزرگان مذهب امامیه بوده، ولی مع الاسف او هم مفقود شده. ولی ذهبی و ابن حجر که نشون میده این کتاب دستشون بوده، شمه از مطالب او رو در کتاب خودشون ذکر کردن. البته این کتابی که مفقود شده و در مورد بزرگان امامیه هست، نامهای مختلفی برای ذکر کردن. یه عده گفتن رجال شیعه بوده، یه عده گفتن تاریخ امامیه بوده، یه عده گفتن طبقات امامیه بوده، ولی در هر حال این کتاب متاسفانه از بین رفته. این کتاب فاقد فهرست مطالب بوده و در موارد متعددی پاورقی هایی ذکر شده که توضیح دادن و مطالبی رو که به نظرشون آمده باید روشن کنن در این کتاب بعضی ها ذکر کردن. بیش از اینم ما معلوماتی در خصوص این کتاب نداریم. کتاب هست و محققینی که میخوان در علم رجال کار کنن این کتاب رو هم میبینن تا علاوه بر اینکه بعضی از افراد رو شناسایی کنن، از توضیحاتی که در این کتاب هست استفاده میکنن. کتاب دیگری که مستند رجال شیعه است، ایضاح الاشتباه فی اسماء الروات، که اثر حسن بن یوسف بن مطهر حلیه. این کتاب به زبان عربیه، در مورد معرفت اسماء محدثین و رجال اسانید و ضبط اونها و اسماء آبا و انصاب و القاب که نسبت به هر کسی او رو ذکر میکنن یادآوری میشن. و این کتاب در هر حال توسط بعضی از آقایون تحقیق هم شده، به چاپ رسیده. البته اینکه این کتاب رو نامش چی هست، نامهای مختلفی ذکر کردن. ایضاح الاشتباه فی ضبط الالفاظ اسام الرجال و نسبهم، یا ایضاح الاشتباه فی احوال الرجال، یا ایضاح الاشتباه فی اسام الروات، یا ایضاح الاشتباه فی ضبط تراجم الرجال. ظاهرش این است که اون اسمی که در ابتدای مطالب خدمتون عرض کردم، این مشهور، این اسم ایضاح الاشتباه فی اسماء الروات. در ابتدای مقدمه از ناشر کتاب سخن گفته شده، سپس کسی که این کتاب ها رو در حال تحقیق کرده دو فصل جدا مطلب نوشته، یکی در مورد کتاب و معرفی مؤلف و در ادامه اصل کتاب با خطبه از مؤلف، و دو بخشم تحت عنوان باب اسماء و باب کنایات ذکر شده. در هر حال این از کتابای سودمند جناب علامه است، علامه حلی، بر اساس حروف الفبا ترتیب پیدا کرده این کتاب. البته این کتاب ابتدا از نام الف شروع شده و در ادامه این کتاب مرحوم علامه حلی دیگه مراعات ترتیب حروف رو نکرده. کتاب رو بر اساس سه نسخه مقابله و تصحیح و تدقیق کردن. ظاهراً سه نسخه قدیمی از این کتاب وجود داشته که اختلاف کتاب رو در ضبط نام‌ها با دیگر منابع رجالی در هر حال مشخص کردن تو کتاب، که اینجا این گونه ضبط شده، در کتب رجالی دیگر نام این گوره ضبط شده. و کسانی که این کتاب رو تحقیق کردن اشاره به این مطالب هم کردن. البته کتاب وقتی که بهش نظر میکنیم بینه که علامه رحمت الله علی بعضی از نام ها رو تکرار کرده، و یا در ضبط اسما برخلاف اون چی که در خلاصه نوشته ضبط کرده و یا در همین کتاب یک نام رو دوگونه ضبط کرده. تحقیق درباره نامها، القاب، کنیه راویان و ضبط دقیق اونها و راوی شناسی، دانش رجال که اینها رو مورد اهتمام قرار داده. البته چون این کتاب به وساقت و ضعف راوی اشاره نکرده، این سردرگمی هست برای مراجعین که جناب علامه این رو که ضبط کرده مرادش از ضبط این شخص چی بوده. چون گاهی رجالیون نام رو که استعمال میکنن به خاطر این است که به اون نام اعتقاد دارن، ثقه میدانن، لذا در کتابشون میارن. بعضی ها میگن نه، ما کاری به ثقه و غیر ثقه نداریم، نام رو در کتاب ذکر میکنیم. در هر حال این ذکر نام و بدون تعلیقه بر او این مسئله رو گنگ گذاشته، مبهم مانده. کتابی که الان هست شامل 8 فهرسته: احادیث شیعه، نامهای معصومین، مواضع المقدمه، تراجم، اعلام، اسماء کتب، اماکن و بقاع و مصادر. این گونه کتاب گردآوری شده و بیش از این هم در مورد این کتاب توضیحی لازم نیست بدیم. یعنی همین امری رو که خدمتتون عرض کردیم که نهایتاً آقایونی که در علم رجال کار میکنن این کتاب‌ها رو یک مرور هم میکنن و همین مرور به این کتاب‌ها ملکه در انسان ایجاد میشه که گاهی وقتا در علم رجال اجتهاد میکنن آقایون. شما به معجم رجال مرحوم سید خویی مراجعه کنید، این اجتهادات رو زیاد دارن. مثلا در مورد ابراهیم ابن هاشم آی خوی رحمت الله علی دلائلی رو ذکر میکنه که از اجتهادات خودشه بر وساقت او، چون ما نسی بر وساقت ابراهیم ابن هاشم نداریم، ولی در حال توصیقش میکنن، مرحوم والد اون هم توصیق میکنن و عمده روایات رو علی ابن ابراهیم از پدرش گرفته. و بعضی ها معتقدن اونجایی که علی ابن ابراهیم نام پدرش نیست، باز اون روایات رو از پدرش گرفته و حذف شده. اعتقادشون اینه. کتاب دیگری رو که مورد بررسی قرار میدیم منتقى الجمان فی احادیث الصحاح والحسان، که منتقى الجمان فی احادیث الصحاح والحسان از تالیف حسن ابن سید الدین شهید ثانیه، به زبان عربیه که توسط آقایون تحقیق شده و به چاپ رسیده. مؤلف این کتاب احادیث فقهی کتب اربعه رو گردآوری کرده، روایاتی که از نظر سند قبول نبوده رو کنار گذاشته و بقیه رو از نظر سند به دسته های صحیح و حسن تقسیم کرده. البته غیر از این که روایات رو اسنادش رو به صحیح و حسن تقسیم کرده، در دلالت اونها هم صحبت میکنه. از مقدمه مؤلف بر کتاب پیداست که دغدغه فرزند شهید ثانی افزون بر اینکه در هر حال نگران بوده از اینکه کتاب دارای نقصی باشه اهتمام به او کرده. کتاب به ترتیب کتب فقهی مرتب شده، یعنی از کتاب طهارت آغاز میشه. این کتاب 3 جلدی که تا پایان کتاب حج ادامه پیدا میکنه. در هر حال دارای مقدماتی است، هم کسی که کتاب رو تصحیح کرده و تحقیق کرده، هم خود مؤلف، هم بیاناتی داره، مقدماتی داره، و کتاب همینطور که خدمتتون عرض کردم تا حج ابواب فقه رو داره: طهارت، صلات، زکات، خمس، صوم، اعتکاف و حج. خب کتاب، اون کسی که او رو تصحیح کرده و تلاش کرده، مؤلف رو به شیوه جدید معرفی کرده، و اینکه چطور مؤلف سعی کرده که کتابش رو به عنوان کتاب صحیح عرضه کنه، در این مورد هم صحبت کرده. این کتاب در مقدمه مؤلف اونجا میبینید که 12 فایده رو ذکر کرده. بعضی از مباحثش به تبیین و تعریف دقیقی از صحیح، حسن، موثق و ضعیف پرداخته که کدوم حدیث ضعیفه، کدوم موثقه و کدوم حسنه و کدوم ضعیفه. این فایده اولی است که ایشون شروع میکنه به کتاب. فایده دوم درباره تزکیه راوی بحث شده و اینکه شهادت عادل در تزکیه راوی کافیه یا نه، این مسئله رو مطرح میکنه. و در فایده سوم چگونگی ذکر اسنادی که در کتابهای مشایخ ثلاثه آمده، اونها رو مورد بررسی قرار داده. و در فایده چهارم به طریق مؤلف کتاب به مؤلفین کتب اربعه اشاره شده. فایده پنجمش هم معلقات شیخ طوسی اختصاص یافته که در اونجا از اونها مفصل صحبت میکنه. در فایده دوازدهم اینگونه بیان میکنه که در بسیاری از اسانید کتاب کافی محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان روایت داره و محمد ابن اسماعیل اسم مشترک بین 7 نفره: محمد ابن اسماعیل بن بزیع که ثقه است، محمد ابن اسماعیل برمکی و محمد ابن اسماعیل زعفرانی که اینها هم ثقه هستند، محمد ابن اسماعیل کنانی و محمد ابن اسماعیل جعفری و محمد ابن اسماعیل سیمری قومی، این 3 نفر مجهول الحالند. اینکه کلینی زیاد روایت نقل کرده از محمد ابن اسماعیل رو دلیل بر حسن حال او دونسته، که این محمد ابن اسماعیل آدم خوبی است که کلینی این همه اهتمام به او داده و میگه: فی اکثار الکلینی من الروایه عن شهادتون به حسن حالهی، یعنی روایت از محمد ابن اسماعیل. و محمد ابن اسماعیل هم از فضل ابن شازان روایت داره. و ایشون در هر حال تو کلام خودش تعیین نمیکنه این محمد ابن اسماعیل کدوم از این مواردی است که ذکر کردم، ولی با این حال ذکر کلینی از او و روایت نقل کردن کلینی از او و او از فضل ابن شازان دلالت میکند بر حسنش. مؤلف رو اگر به کتابش مراجعه کنید میبینید که 3 دسته از روایات رو به اونها چنگ زده و اونها رو اهمیت داده. یکی صحیح اعلائیه، احادیثی که تمام افراد سند اونها کسانی هستند که پیش از یک تن از علما اونها رو توثیق کردند، که مؤلف به اون صحیح اندلکل گفته که صحیح اعلایی از اون تعبیر میکنه. ما میگیم دیگه در روایاتمون وقتی که در باب فقه استناد میکنیم به روایات، به این اشاره میکنه. یک صحیح مشهور هم ذکر کرد، یعنی احادیثی که صحیح و مشهوره. صحیح مشهوری او رو هم یک دسته از روایاتی است که به اونها تمسک میکنه، اونها احادیثی که در سلسله سند اون یک فرد یا بیشتر از یک فرد مورد توثیق عدل روایت نقل میکنه. و نهایتاً قسم سومی که ذکر میکند روایاتی که سلسله سند اونها یک تن یا بیشتر مورد توثیق و تضعیف واقع نشده و فقهای عظام اخبارش رو پذیرفتن که حسن ازش تعبیر میکنن. و رمز گذاری کرده گروه اولو که صحیح اعلایی بودن صحیح نام گذاشته، گروه دوم رو که صحیح مشهوری بودن سحر نام گذاشته و گروه سوم رو که حسن بودن نون گذاشته براش. رمز گذاری این گونه کرده. مؤلف در هر باب سه دسته اخبار رو به ترتیب با رمز صحیح، سحر و نون آورده که متوجه بشین که این سندش این گونه است. مؤلف بعد از این که ذکر میکنه هر روایت رو یا چند روایت رو، به بحث درباره متن روایت میپردازه و در همین بحث برخی از روایات رو حمله بر معنای مورد نظر خودش میکنه، این تعویل میکنه روایات رو، و در مواردی نیست روایت صحیح یا حسن رو که موافق با مذهب شیعه نبودن حمله بر تقیه میکنه. مفاهیم مشکلی داره کتاب که مؤلف هر جا به این مفاهیم میرسه اونها رو توضیح میده و در هر حال دقت زیادی به خرج داده، در ضبط کلمات کوشش بسیار کرده. در هر حال این در مورد این کتب بود. انشاءالله در آینده ما این مطالب رو ادامه خواهیم داد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.